های یک سیر پیاز اعلی در بازار این ولایت 40 افغانی بود، اما اکنون بهای یک سیر پیاز به 140 افغانی افزایش یافته است و ممکن از این بیشتر نیز افزایش یابد. او می افزاید امروز بهای یک سیر پیاز نسبت به روز گذشته 20 افغانی بلند رفته است.
نبود سردخانه های معیاری در این ولایت باعث شده که قیمت ها در این ولایت بالا بره و من جمله قیمت های پیاز که سال گذشته یک سری پیاز در بدل 40 افغانی به فروش می رسید، اما همین فعلا یک سری پیاز به قیمت 140 افغانی در بازار به فروش می رسد. تنها نسبت به روز گذشته امروز ما قیمت ها را می بینیم که 20 افغانی تفاوت کرده و امروز 20 افغانی ما قیمت تر فروختیم از روز قبل کرده پیاز.
در همین حال تاجران پیاز در بغلان میگویند به دلیل نبود بازار مناسب و سردخانه های معیاری بیشتر پیاز از شمال افغانستان به پاکستان صادر می شود. اگر این روند ادامه داشته باشد بعید نیست که بهای یک سر پیاز تا 200 افغانی و بالاتر از آن افزایش پیدا کند. بهای مواد خوراکه و دیگر اجناس در حالی رو به افزایش است که مشکلات اقتصادی مردم افغانستان هر روز نسبت به روز قبل بیشتر شده و توان خرید مواد از ایشان گرفته می شود. سمی خاوری، رادیو دری، بغلان.
با این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.
بر در و دیوار خانه نور. دست های مهربانت زهر دل از غم بریدن، از تنور داغ نان، از سبوی کهن آب سرکشم با هم باره. آسمان آبی شود، ابروها تاری شود، هم دلی و هم صدای رسم هم شهری شود. آسمان آبی شود، ابروها تاری شود، هم دلی و هم صدای رسم هم شهری شود. آسمان آبی شود، ابروها تاری شود، هم تن هم صدا دست بکشا مهربان باش، با محبت بردمی تو، تا صداقت بردمی من، رسم هم شهری شود.
ساعت 6:30 دقیقه با وقت ایران، 7:30 دقیقه با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی هم در خدمت شما هستم. یک مقام سابق امنیتی آمریکا از آن کرد پهپادهای این کشور با استفاده از فضای پاکستان به فعالیت گشت‌زنی و گزمه و عملیات در افغانستان ادامه می‌دهند. در سالهای اخیر بر اثر حملات پهپادهای آمریکایی به مناطق مختلف افغانستان به بهانه مبارزه با تروریسم، صدها غیر نظامی کشته یا مجروح شدند. رئیس پیشین بخش آسیای میانه شورای امنیت ملی آمریکا در تازه‌ترین مصاحبه خود با صدای آمریکا گفت بیشتر عملیات ضد تروریستی ما در افغانستان با استفاده پهپادها و از فضای پاکستان صورت می‌گیرد. و افزود عملیات تیارات بدون سرنشین آمریکا از مسیر پاکستان در افغانستان برای ما بسیار مهم است، همچنان که چندی پیش برای از بین بردن ایمن از زواهری سرکرده القاعده در کابل پایتخت افغانستان توسط همین تیاراتی که از فضای پاکستان عبور کرده بودند استفاده شد. وی همچنین اجازه پاکستان برای استفاده آمریکا از خاک این کشور را با اهمیت خواند. این در حالی است که پیش از این ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع حکومت موقت طالبان گفته بود شواهد موثقی در دست دارد که تیارات بدون سرنشین آمریکایی با عبور از خاک پاکستان وارد حریم فضایی افغانستان می شوند. مجاهد از اسلام آباد خواسته بود که اجازه ندهد حریم فضایی کشورش بر ضد افغانستان کار گرفته شود، اما در مقابل پاکستان این اظهارات مولوی یعقوب را غیر دیپلماتیک و اتهام واهی خوانده بود. هیئتی از فرماندهان سرحدی منطقه شمال افغانستان با هیئت نظامی کشور ازبکستان در بندر حیرتان ولایت بلخ درباره مسائل امنیتی و مرزی گفتگو کردند. در این دیدار دو طرف درباره چگونگی تامین امنیت سرحدات دو کشور، حل چالش‌ها، هماهنگی لازم و تامین ارتباطات بین نیروهای سرحدی و سایر موضوعات بحث و تبادل نظر کردند. دو طرف توافق کردند تا مشکلات مرزی ازبکستان و افغانستان را از راه گفتگو انجام دهند و از احتمال هر گونه تخلفات مرزی در آینده جلوگیری کنند. در ادامه روند تسلیم شدن تروریست‌های داعش، مقامات محلی طالبان در شرق افغانستان از تسلیم 59 عضو دیگر این گروه تروریستی در ننگرهار خبر دادند. محمد ادریس رئیس استخبارات طالبان در ولایت ننگرهار اعلام کرد 59 نفر از اعضای داعش با میانجیگری بزرگان قومی و با استفاده از فرمان عفو رهبری طالبان سلاح‌های خود را به زمین گذاشته و تسلیم شدند. ادریس گفت این افراد پیش از این در ولسوالی‌های چپرهار، سررود، لالپور، اسپینغر، آچین و خوگیانی فعالیت داشتند و اکنون متحد شدند علیه هیئت حاکمه افغانستان سلاح بر ندارند. بزرگان محلی هشدار می‌دهند که اگر اعضای سابق داعش دوباره سلاح بردارند با برخورد جدی مردم روبرو خواهند شد. ملک زاهد از بزرگان قومی در ننگرهار به تلویزیون ملی گفت از آنها تعهد گرفتیم که دیگر این کار را انجام ندهند و اگر انجام دادند خانه هایشان سوزانده شده، دارایی هایشان ضبط و خود آنها از وطن اخراج می شوند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد به زودی قیمت گاز مایع، پترول و دیزل در افغانستان 50% کاهش می‌یابد. عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان با اشاره به قرارداد بسته شده با روسیه برای خرید سوخت و گندم گفت روند بارگیری گندم و تیل از روسیه آغاز شده است و در آینده نزدیک در تمام کشور نرخ تیل کاهش خواهد یافت. این در حالی است که در هفته‌های اخیر شهروندان افغانستان از افزایش بهای مواد سوختی شاکی هستند. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران گفت اروپایی‌ها منافع ملت‌های خود را قربانی سیاست‌ها و منافع آمریکایی‌ها نکنند. علی باقری کنی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران در جریان سفر به هنگری در پاسخ به پرسش خبرنگار یکی از نشریات بوداپست درباره روابط ایران با روسیه و چین افسود که ایران هیچ محدودیتی در قبال روابط با دیگر کشورها قائل نیست. باقری تصریح کرد در شرایطی که اروپایی‌ها با وجود داشتن قراردادهای بلند مدت با طرف‌های ایرانی و صرفاً به دلیل فشار آمریکا منافع آمریکا را بر منافع ملت‌های اروپایی ترجیح داده و منافع خود را زیر پا گذاشته و مناسبات اقتصادی خود را با ایران به شدت کاهش می‌دهند، ایران دست بسته باقی نخواهد ماند و از هر طریقی که بتواند منافع خود را دنبال خواهد کرد. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران گفت اروپایی ها با قطع واردات نفت از ایران تصور میکردند ایران را تحت فشار قرار دادند، اما امروز که درخواست مشتریان نفت ایران بیش از توان تولید فعلی ایران است و اروپایی ها به خاطر جنگ در اروپا و در نتیجه کمبود منابع تامین انرژی باید در جستجوی تامین انرژی خود از طریق زغال سنگ باشند، احتمال دارد متوجه خطای راهبردی خود در تبعیت کورکورانه از آمریکا در تقابل با ملت ایران شده باشند. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران برای رایزنی های سیاسی دو جانبه با مقامات هنگری به بوداپست سفر کرده است. در دیدار وزیران راه ایران و سوریه بر ایجاد خط ریلی سه جانبه حمل و نقل مسافر و کالا بین سوریه، عراق و ایران تاکید شد. رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ایران و ظهیر خزیم وزیر حمل و نقل سوریه دیدار کردند و برای ایجاد خط ریلی سه جانبه جهت انتقال مسافر و کالا بین کشورهای ایران، عراق و سوریه گفتگو کردند. این خط ارتباطی از طریق راه آهن شلمچه به سمت بصره و از آنجا به سمت سوریه حرکت خواهد کرد. در این دیدار چشمانداز همکاری‌های دو جانبه میان کشور در زمینه‌های حمل و نقل زمینی، دریایی، هوایی و ریلی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برای تنظیم برخی توافقنامه‌ها و تفاهم‌نامه‌ها گفتگو شد. رستم قاسمی و وزیر حمل و نقل سوریه درباره ایجاد شرکت‌های تجاری مشترک و فعالسازی خطوط حمل و نقل دریایی بین بنادر دو کشور نیز گفتگو کردند. در این دیدار همچنین افزایش حوزه همکاری در حمل و نقل هوایی و امکانات ارائه شده به آن به ویژه در حمل و نقل مسافران و بازدیدکنندگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران از مذاکره با کشورهای حاشیه دریای خزر برای استفاده از پول ملی در مبادلات اقتصادی و تجاری خبر داد. احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در گفتگو با شبکه اول تلویزیون ایران در حاشیه دومین مجمع اقتصادی دریای خزر در مسکو افزود که افزایش ترانزیت کالا از طریق کریدور شمال جنوب، افزایش سواب نفت و گاز، ایجاد مسیر سبز گمرکی و تصفیه با پولهای ملی مهمترین موضوعات مورد علاقه 5 کشور ساحلی دریای خزر برای افزایش مناسبات تجاری و اقتصادی است. خاندوزی گفت درباره سرعت بخشیدن به مسیرهای خط آهن شرق و غرب دریای خزر، چه از ورودی این چه برون و از ورودی آستارا اجماع نظر جدی انجام شد و قرارداد و پیش قراردادهایی که لازم بود آماده شود در این زمینه در دست تایی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران تصریح کرد درباره مسیر سبز گمرکی هم از طریق اداره کل گمرک مقدماتش فراهم شده و بندهای نیز عملیاتی شده است. دومین نشست دو روزه مجمع اقتصادی خزر با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران و صدر زمان 4 کشور ساحلی ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و روسیه چهارشنبه و پنجشنبه در مسکو برگزار شد. شنونده های عزیز و ارجمند، با پایان این بخش خبری می رسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
رازهای زندگی،
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه رازهای زندگی در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه نیز مثل برنامه گذشته به موضوع اوقات فراغت و جایگاه تفریحات و سرگرمی در سبک زندگی اسلامی میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. یکی از شاخصه‌های اوقات فراغت این است که انسان از کار رسمی و روزانه خود فارغ و رها باشد. شاید همین ویژگی است که موجب شده برخی افراد اوقات فراغت را به معنای اوقات بیکاری تلقی کنند. اما روشن است که فراغت از کارهای رسمی به معنای بیکاری نیست. از دیگر ویژگی‌های اوقات فراغت این است که فرد در این اوقات از روی اجبار و اکراه کار و فعالیت خود را انتخاب نمی کند و می تواند کارهای مورد علاقه خود را انجام دهد. به تعبیر دیگر، در این اوقات انسان از اختیار و قدرت انتخاب بیشتری برای گزینش فعالیت مورد علاقش برخوردار است. به همین دلیل در اوقات فراغت هر کسی به کارهایی می پردازد که مطلوب و دلخواه او هستند. حتی ممکن است فرد در اوقات فراغت کاری سخت و طاقت فرسا انجام دهد و همین دلیل است که می توان گفت چگونگی گذران اوقات فراغت متأثر از نوع شخصیت و هویت اجتماعی، تربیتی و اخلاقی افراد هست. در اوقات فراغت غالباً افراد انگیزه مادی و سودجویانه ندارند، هرچند می توان اوقات فراغت مردم را به گونه‌ای مدیریت کرد که موجب رونق اقتصادی و گردش مالی بیشتری در سطح جامعه شود. اوقات فراغت اختصاص به قشر و یا سن خاصی ندارد. همه افراد جامعه نیازمند داشتن اوقات فراغت هستند. همین نیاز اهمیت برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت را نشان می‌دهد. با توجه به مجموعه تعالیم اسلامی درباره اهمیت وقت و نکوهش بطالت و لح و لعب می‌توان گفت نگاه اسلام به مقوله اوقات فراغت نگاهی تربیتی و اخلاقی است و هرگز به عنوان گذران بی هدف وقت نیست. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه از برنامه رازهای زندگی توجه شما را جلب می‌کنم به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام محمدی.
ما وقتی که روایات دینیمون رو نگاهی بهش می‌افکنیم می‌بینیم که خب اسلام با بحث بطالت و اینکه انسان وقتش رو بیهوده بگذرونه مخالفه. تو تعبیر داریم اگر یک فردی دو روزش مثل همدیگه باشه و درش پیشرفتی نداشته باشه، این فرد رو فردی میتونن که ضرر و زیان کرده. از یک روایتی از وجود مبارک آقا علی ابن مسر رضا استفاده بکنم که حضرت فرمودند که اوقاتتون رو به چهار بخش تقسیم بکنید. بخشی از اوقات برای عبادت، بخشی از اوقات برای کار، بخشی از اوقات برای استراحت و بخشی از اوقاتتون رو برای تفریح بگذرونید. اگر ما اوقات فراغت رو به معنای بطالت بدونیم و اینکه کاری نداریم درش انجام بدیم، نه، اسلام مثلا این معنا رو از اوقات فراغت دریافت نمی‌کنه و قبول هم نداره. اما اگر ما اوقات فراغت رو به همون تعریفی که اوقات فراغت اون زمانی که انسان بتونه به بخشی از برنامه‌های انتخابی که خودش هم انگیزه و علاقه داره بپردازه، بله، از همین روایت هم مشخص میشه که حضرت فرمودن بخشی از اوقاتتون رو به تفریح بگذرونیم. لذا قید تفریح هم، البته تفریح قطعا مشروع و سالم، یعنی اونجا منم آقا علی ابن مسر رضا این بخش رو باز گذاشتن، یعنی اون چیزی که مورد علاقه خودته، چون تفریح باید یه انگیزه هم داشته باشه انسان.
بله.
مثلا اگر یکی بنده به پارک رفتن علاقه نداشته باشن، بگه تو باید بری پارک، خب ما میریم، به عنوان باید میریم، ولی آیا این پارک میتونه برای من تفریح باشه؟ نه، چون بنده رو با اجبار بردن. و معلومه تفریح خودش یعنی اون که انسان کار موظفی رو درش نداشته باشه و با اون علایق و انتخاب خودش اون وقت رو پر بکنه. اسلام با این نوع تعریف از اوقات فراغت موافقه و باید هم همین طور باشه.
رازهای زندگی.
زندگی،
زندگی، زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شنوندگان عزیز و ارجمند، میتونین با ما مکاتبه کنین از طریق این دو شماره: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران. همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمتان هستیم دوستان عزیز شنونده. یکی از مهمترین جهات اهمیت اوقات فراغت این است که بهترین زمانها برای فرهنگ سازی است. با مدیریت اوقات فراغت افراد می توان باورها، ارزشها، رفتارها و امیال و خواسته هایشان را به سمت و سوی مورد نظر سوق داد. بیشترین سرمایه گذاری های فرهنگی در بسیاری از کشورهای غربی در عصر حاضر بر روی ساخت فیلم، سریال، انیمیشن، اسباب بازی، سامان بازی و بازی های کامپیوتری است که همگی آنان به منظور پر کردن اوقات فراغت افراد است. این محصولات فرهنگی با ترویج و القای ارزش های غربی امروزه سایر جامعه را تحت تاثیر قرار داده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم که استفاده کرده باشید. تا فردا، خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما خوبان بسیار سپاسگزاریم و همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و یاورتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام، شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی میکنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من اولیائه.
دوستان، امروز پنجشنبه است و ما آنچه که همکاران من در نوبت شامگاهی برای شما تهیه و تدارک دیدند. پس از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون تکرار گفتار جریان شوم رو شنونده خواهید بود. پس از اون گفتار ما و مخاطبان تقدیم شما عزیزان و شما مخاطبان عزیزمون خواهد شد. سپس تکرار گفتار جاذبه‌های ایران زمین رو خواهید شنید. پس از شنیدن این گفتار، گفتاری تقدیم حضورتون میشه با عنوان یک گوهر و پایان بخش برنامه‌ها در نوبت شامگاهی پنجشنبه شب تکرار گفتار همسفران خواهد بود. همراه ما باشید تا پایان بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی در پنجشنبه شب.
ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
تأکید رئیسی بر ادامه برگزاری نشست‌های مشترک ایران و تاجیکستان. گفتگوی تلفنی رئیس جمهور تاجیکستان با رئیس شورای فدراسیون مجلس فدرال روسیه. و آغاز روز فرهنگی تاجیکستان در تبریز. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رئیس جمهور اسلامی ایران با ارسال پیامی به همتای تاجیک خود گفت: امیدوارم با ادامه دیدارهای مقامات دو کشور و برگزاری نشستهای مشترک شاهد مرحله جدید از همکاری ها با هدف تأمین منافع متقابل باشیم. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، در پیام فرارسیدن مولود امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان را تبریک گفت. در این پیام آمده است: روابط دوستانه و برادرانه دو کشور در سایه پیوندهای عمیق فرهنگی، تاریخی، تمدنی و زبانی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان روند بسیار خوبی را تجربه کرده است. امیدوارم با تداوم دیدارهای مقامات دو کشور و برگزاری نشستهای مشترک شاهد مرحله جدیدی از همکاری ها به هدف تأمین منافع متقابل و تقویت صلح و ثبات منطقه باشیم. رئیسی خطاب به امام علی رحمان خاطر نشان کرد: از درگاه خداوند متعال سلامتی و موفقیت جناب عالی و پیروزی و سرافرازی مردم جمهوری تاجیکستان را مسئله دارم. گفتگوی تلفنی رئیس جمهور تاجیکستان با رئیس شورای فدراسیون مجلس فدرال روسیه. رئیس جمهور تاجیکستان با رئیس شورای فدراسیون مجلس فدرال روسیه تلفنی گفتگو کرد. در گفتگوی امام علی رحمان و والنتینا ماتویانکا راه‌های تقویت همکاری‌های چندجانبه بین تاجیکستان و روسیه، از جمله روابط بین پارلمانی که نقش مهمی در تقویت روابط دوستی، مشارکت راهبردی و اتحاد بین دو کشور ایفا می‌کند، بحث و بررسی شد. رئیس جمهور تاجیکستان با تایید اولویت‌های رشد مستمر روابط همکاری با روسیه ابراز اطمینان کرد. روابط بین تاجیکستان و روسیه مطابق با منافع اصلی مردم دو کشور رشد یابد. آغاز روز فرهنگی تاجیکستان در تبریز. روز فرهنگی تاجیکستان با همکاری وزارتخانه‌های فرهنگ ایران و جمهوری تاجیکستان و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با حضور هنرمندان دو کشور در تبریز آغاز شد. ناظمی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی روز پنجشنبه در مراسم آغاز روز فرهنگی تاجیکستان اظهار کرد: این رویداد فرهنگی تای امروز و فردا با اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی دنبال می‌شود و اضافه کرد بازدید از مکان‌های فرهنگی و تاریخی همچون بازار تبریز، خانه استاد شهریار، نشست با اساتید دانشگاه هنر، حضور در مقبره کمال خوجندی، بازدید از هنرستان موسیقی، اجرای برنامه‌ها توسط گروه‌های هنری از جمله گروه موسیقی و قرائت شعر توسط شاعران تاجیکستانی از جمله برنامه‌های این رویداد فرهنگی در تبریز است. سفر معاون اول رئیس جمهور اسلامی ایران به مسکو، دومین مجمع اقتصادی کشورهای ساحلی دریای خزر با حضور نخست وزیران روسیه، ترکمنستان، قزاقستان جمهوری، آذربایجان و محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ایران امروز در مسکو آغاز شد. گزارش خبرگزاری بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
پشت این عکس یادگاری بسترهای همکاری به وسعت یک دریا وجود دارد. اینجا در دومین مجمع اقتصادی کشورهای ساحلی خزر به میزبانی روسیه در مسکو. تبادل اطلاعات اقتصادی، ایجاد بانک مشترک و استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری، جذب سرمایه‌گذاری و همکاری‌ها در زمینه‌های صنعت، کشاورزی، گردشگری، محیط زیست، انرژی و نفت و گاز موضوعاتی بودند که در 12 میزگرد تخصصی بررسی شد. معاون اول رئیس جمهور هم در این نشست 7 پیشنهاد در زمینه توسعه همکاری‌های تجاری، بانکی، حمل و نقل، انرژی، محیط زیست، ترانزیت و گمرک داد.
به منظور بهره‌مندی هر چه بیشتر از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بخش‌های دولتی و خصوصی کشورهای ساحلی، دستیابی به منافع مشترک اقتصادی، روانسازی حمل و نقل و ترانزیت ترکیبی و رونق تجارت درون منطقه‌ای و میان منطقه‌ای در حوزه خزر، پیشنهاد تشکیل منطقه آزاد مشترک کشورهای ساحلی دریای خزر و ایجاد کریدور سبز ترانزیتی و گمرکی را مطرح می نماید.
آقای مخبر پیشنهادهایی هم برای تشکیل کمیته های توسعه همکاری ها در زمینه های برق و آب و نفت و گاز ارائه کرد. همچنین در نشست 3 ساعته معاون اول رئیس جمهور با مدیران 15 شرکت عالی رتبه روسی، موانع گسترش تعاملات اقتصادی بررسی شد و آقای مخبر از این شرکت های فعال دعوت کرد از موقعیت ممتاز جغرافیایی ایران استفاده کنند. در ادامه آقای مخبر در دیدار دستیار رئیس جمهور روسیه منافع دو کشور را در گرو اجرای شدن توافقات میان ایران و روسیه دانست و ایگور لوتین هم اعلام کرد شرکت های روسیه مایل به سرمایه گذاری به ویژه در حوزه انرژی در ایران هستند. با توسعه این همکاری های اقتصادی و در صورت شکل گیری تجارت آزاد منطقه‌ای بین کشورهای ساحلی خزر، بازاری 700 میلیارد دلاری پیش روی ایران قرار خواهد گرفت. صادرات ایران به 4 کشور ساحلی دریای خزر سالانه به حدود 4 میلیون تن میرسد که حالا با ریل‌گذاری جدید در همکاری‌های اقتصادی ظرفیت تازه‌ای هم در صادرات برای تجار کشورمان فراهم شد. محمد رضا فخاری، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
نمایندگان تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی سلو فود ایتالیا شرکت کردند. نمایشگاه بین المللی سلو فود در شهر تورین ایتالیا برگزار شد. در این نمایشگاه غرفه تاجیکستان با بیش از 200 برگ تبلیغاتی برای ترویج مسائل زیست محیطی، گردشگری و استفاده پایدار از منابع طبیعی در نمایشگاه توزیع کرد. هدف نمایشگاه بین المللی سلو فود ترویج استفاده از مواد غذایی سالم از نظر زیست محیطی و حمایت از گردشگری و زیست محیطی است. در این نمایشگاه بین المللی نمایندگان 100 کشور ظرفیت های طبیعی و زیست محیطی کشورهای خود را به نمایش گذاشتند. نماینده تاجیکستان در کنفرانس بین المللی استانبول سخنرانی کرد. در تاریخ 5 اکتبر در شهر استانبول ترکیه با حمایت سازمان تغذیه و کشاورزی سازمان ملل متحد، کنفرانس بین المللی در موضوع کاهش ضایعات مواد غذایی در اروپا و آسیای مرکزی برگزار شد که در آن سعدی کریمزاده وزیر کشاورزی تاجیکستان شرکت سخنرانی کرد. در این همایش موضوعات کاهش تلفات مواد غذایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ذکر شد که با در نظر گرفتن وضعیت کنونی جهان، تأثیرات تغییرات اقلیمی، خشکسالی، بلاهای طبیعی و بیماری‌های همگیری، زنجیره تأمین محصولات غذایی فلج شده است و تا طبق آخرین برآوردها تعداد افراد بدون دسترسی به غذا رو به افزایش است. شرف شیرعلی‌زاده، معاون اول وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان، در تاریخ 5 اکتبر با اکتیوان بیلوال، رئیس دفتر منطقه‌ای سازمان ملل متحد در امور کاهش خطرات بلایا دیدار کرد. در این دیدار طرفین در خصوص موضوعات همکاری دو جانبه در راستای کاهش خطرات بلایای طبیعی، از جمله اجرای برنامه مدلن سندا، ارتباط بلای طبیعی و تغییرات اقلیمی و ابتکار امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در مورد اعلام سال 2025 به عنوان سال بین‌المللی حفاظت از پریخ‌های طبیعی بحث و تبادل نظر کرد. تأمین گاز اروپا در میان بیم و امید با قطع کامل روسیه به علت انفجار خطلوله موج شمالی اروپا، زمستان همراه با بیم و امید را پیش روی دارد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از برلین.
خرابکاری از نوع انفجار در خطوط لوله گاز روسیه حکم شلیک نهایی به تأمین گاز برای اروپایی ها را دارد، آنطور که شولت صدر اعظم آلمان میگوید.
پس از تخریب خطوط لوله گاز در دریای بالتیک میتونیم بگیم که گاز روسیه در آینده قابل پیش بینی دیگه تأمین نخواهد شد.
اتفاقی که بیش از همه آمریکا از آن سود میبرد و چنان که کارشناس آمریکایی به شبکه بلومبرگ گفته، عامل خرابکاری هم خود آمریکاست.
شواهد راداری فراوانی داریم که همزمان با این حادثه بالگردهایی که در گدانسک لهستان مستقر هستند، حوالی این منطقه در پرواز بودند. همچنین اوایل امسال شاهد تهدیداتی از سوی آمریکا بودیم مبنی بر اینکه در هر شرایطی کار نورد استریم رو تمام می‌کنیم. اظهارات قابل توجهی هم از بلینکن وزیر خارجه جمعه گذشته داشتیم که گفت این یک فرصت فوق‌العاده است.
بحران انرژی شرایط اقتصادی را برای مردم در اروپا سخت تر کرده و آنها را نسبت به سیاست دولت‌هایشان معترض. آلمان از سوی اعلام کرده که ذخایر گازی خود را برای زمستان پر کرده، اما از سوی دیگر رسانه‌ها می‌گویند اختیار گاز ذخیره شده در دست تجار بین‌المللی است و در تملک دولت قرار ندارد. از سوی دیگر آلمان از بیم کاهش تولید برق، فعالیت دست کم 16 نیروگاه غیر فعال زغال سنگی را در دستور کار قرار داده. افزایش استفاده از زغال سنگ که به دلیل انتشار گازهای گلخانه‌ای مغایر پیمان زیست محیطی پاریس و مورد اعتراض فعالان محیط زیست است.
50 Jahre altes Kraftwerk, ein Kraftwerk
mit این که یه نیروگاه 50 ساله رو با بالاترین میزان انتشار دیوکسید کربن، یعنی 1200 گرم به ازای هر کیلووات ساعت تولید برق، بخوایم در حالت آماده باش قرار بدیم کاملا بی‌معناست.
با وقوع تغییرات جدید در معادلات انرژی اروپا، برخی صاحب نظران پیش بینی می‌کنند که این تغییرات باعث ایجاد شکاف در میان کشورهای غربی در نسبت با جنگ بین روسیه و اوکراین بشه. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
روسیه صاحب نیروگاه هسته‌ای زاپاروژ شد. بر اساس فرمان رئیس جمهور روسیه، این کشور رسما صاحب نیروگاه هسته‌ای زاپاروژ در جنوب اوکراین شد. بر اساس فرمانی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه چهارشنبه امضا کرد، روسیه رسما صاحب نیروگاه هسته‌ای زاپاروژ در جنوب اوکراین شد. روسیه از اول مارس این نیروگاه را تحت محاصره نظامی خود درآورده بود. کمی پس از اعلام خبر، رافائل گروس رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی که پیش بینی کرده بود این هفته به کیو و مسکو سفر کند، از سفر خود به پایتخت اوکراین خبر داد تا در آنجا درباره ایجاد یک منطقه محافظتی در اطراف این نیروگاه گفتگو کند. این نیروگاه هسته‌ای که بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا است، در منطقه زاپاروژ قرار دارد. زاپاروژ یکی از سرزمین‌های اوکراین است که هفته گذشته رسما به روسیه پیوست. این منطقه نزدیک به مرز میان مناطق تحت کنترل کیو و مناطق تحت اشغال مسکو قرار دارد. در فرمان روسیه آمده است دولت اطمینان حاصل کند که تأسیسات هسته نیروگاه جزء دارایی‌های فدرال محسوب می‌شود. سازمان انرژی اتمی هسته اوکراین انرگوونتوم به نوبه خود فرمان ولادیمیر پوتین را باطل و بی‌اعتنا و پوچ ناموزون دانست. این سازمان در تلگرام اعلام کرد نیروگاه زاپاروژ در اوکراین مطابق با قوانین اوکراین و در سامانه انرژی اوکراین در انگروتین به کار خود ادامه خواهد داد. در حالی که اکثریت مردم امریکا طبق نظرسنجی ها خواستار رای به حزب غیر از دموکرات جمهوری خواه هستند، زمزمه حمایت ایلان ماسک ثروتمندتری مرد جهان از یک حزب سوم شنیده می شود. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
گروهی از سیاستمداران امریکا حزب سوم جدیدی تشکیل دادند که یعنی می‌خواهیم از بن‌بست سیاسی دو قطبی شدن و انحصار دموکرات یا جمهوری‌خواه بودن گذر کنیم.
Have you heard about the new political party called the Forward Party?
تیترش این است که ایلان ماسک هم ممکن است به آنها بپیوندد. اکثریت مردم امریکا خواهان تشکیل حزب جدید هستند. یعنی تجسم عینیش نه به ترامپ و نه به بایدن. حزب‌های دیگر به غیر از دموکرات و جمهوری‌خواه در امریکا بوده و هست، ولی هیچ وقت شانسی برای ورود به کاخ سفید نداشتند. بیشتر در روز رأی‌گیری بازی خراب کن بودند. یک بار فقط حزب سوم انتخابات امریکا را برده. همین حزب جمهوری خواه. حزب سوم بود آن زمان 1860 با رهبری ابراهام لینکلن.
به پیش. اسم این حزب تازه تأسیس است. احتمال حمایت ایلان ماسک ثروتمندترین مرد جهان از این حزب باعث شده دست کم کمی شانسش بالا برود. کامران نجف‌زاده خبرگزاری صدا و سیما نیویورک.
ملاقات سفیر تاجیکستان با وزیر علوم روسیه. سفیر تاجیکستان با وزیر علوم و آموزش عالی روسیه دیدار کرد. دولتشاه گل محمدزاده سفیر تاجیکستان در روسیه با والری فولکو وزیر علوم و آموزش عالی این کشور در خصوص چشمانداز همکاری های دو جانبه در زمینه های آموزش و علمی گفتگو کرد. در این دیدار سفیر تاجیکستان بر رشد مستمر روابط بشر دوستانه از جمله در زمینه آموزش و علم که جایگاه ویژه در روابط تاجیکستان و روسیه دارد اشاره کرد. در عین حال طرفین در مورد اجرای توافقات صورت گرفته رئیس جمهور دو کشور در راستای همکاری های بشر دوستانه از جمله افتتاح شعبه های جدید دانشگاه روسیه در تاجیکستان به این منظور گفتگو کرد. در این ملاقات همچنین در مورد افزایش تعداد بورسیه های تحصیلی برای دانشجویان تاجیکستان در دانشگاه های روسیه گفتگو شد. آغاز بکار سفیر تاجیکستان در تایلند. سفیر تاجیکستان استوارنامه خود را به پادشاهی تایلند تقدیم کرد. اردشیر قادری سفیر تاجیکستان در تایلند که مقیم ملایزی است استوارنامه خود را به ماها واجیر اولونگور پادشاه تایلند تقدیم کرد. سفیر تاجیکستان در این مراسم تأکید کرد تاجیکستان متعهد بر تقویت و گسترش روابط دوستانه و همکاری متقابل سودمند با تایلند است. اختلاف در حزب حاکم انگلیس و ناامیدی در میان مردم. اعتراض‌ها به دولت انگلیس در لندن و سخنرانی تراس در نشست سالانه حزب محافظه‌کار در برمنگام بار دیگر تفرقه در میان این حزب را آشکار و ناامیدی در میان مردم را آشکار کرد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
اعتراض‌ها به دولت انگلیس در لندن و سخنرانی لیز تراس رهبر جدید حزب حاکم محافظه‌کار و نخست وزیر انگلیس در نشست سالانه این حزب در شهر برمنگام که در همان اوایل سخنرانی با اعتراض و پرسش فعالان محیط زیست مواجه و برای دقایقی مختل شد. نخست وزیر انگلیس که کشورش به گفته کارشناسان با بغرنج در این شرایط اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم مواجه شده است بر چالش اقتصادی دولتش تأکید کرده.
ما با بحران اقتصادی در سطح جهان روبرویم که همه‌گیری کووید و جنگ پوتین در اوکراین پدید آورده است.
سیاست‌های اقتصادی دولت لیز تراس نه تنها موجب نگرانی مردم انگلیس شده، بلکه اختلاف در میان اعضای حزب محافظه‌کار را تشدید کرده، به گونه که حتی روزنامه تایمز که به طور سنتی هوادار حزب محافظه‌کار است، از احتضار این حزب کاریکاتور منتشر کرده است.
پرونده زوقی‌بک سید امینی که از 4 روزنامه‌نگاری بازداشت شده تاجیک به دادگاه ارسال شد. پرونده زوقی‌بک یکی از 4 روزنامه‌نگار بازداشت شده تاجیک برای محاکمه به دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه فرستاده شد. زمان آغاز محاکمه هنوز مشخص نیست و دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی تاریخ برگزاری آن را اعلان نکرده است. مادر زوقی بیگ گفت 3 ماه از پسرش را ندیده و شنبه گذشته برای ملاقات با وزیر کارهای داخله به وزارتخانه رفته بود که گفتند امکان ملاقات با او وجود ندارد. این در حالی است که وکیل زوقی بیگ جزئیات از پرونده و ارائه نکرده و فقط گفت که دادگاه هنوز آغاز نشده است. 4 اکتبر نیز دادگاه منطقه شاه منصور شهر دوشنبه عبدالله غربتی یک از دیگر خبرنگاران بازداشت شده تاجیک را به 7 زندان محکوم کرد. نزدیکان وی با رأی دادگاه موافق نیستند و گفتند که به مقامات بالاتر شکایت خواهند کرد. بینندگان عزیز، در ادامه اخبار و چند خبر ورزشی توجه فرمایید. ردبندی فیفا در ماه اکتبر امروز منتشر شد که بر اساس آن تیم ایران موفق شد در جمع 20 تیم برتر جهان قرار گرفته است. فوتبال ایران نخستین بار به جمع 20 تیم برتر جهان راه یافت. در این ردبندی ایران موفق شد در 2 بازی دوستانه اخیر خود اوروگوئه را شکست دهد و با سنگال مساوی کند و با 61-15-64 امتیاز به رده 20 صعود کند. در این فهرست تیم ایران همچنان برترین تیم آسیا است. ژاپن با 1559 امتیاز در رده 24، کره جنوبی با 1530 امتیاز در رده 28 و استرالیا با 1488 امتیاز در رده 38 دارنده برترین تیم های قاره آسیا هستند. تاکنون تیم ایران در بهترین حالت ممکن یک بار موفق شده بود در رده 15 جهان قرار بگیرد. در رده بندی جدید برزیلیا با 1841 امتیاز تیم اول است، بلژیک با 1816 تیم دوم و ارجنتینا با 1773 تیم سوم رده بندی فیفا می باشد. هفته 8 رقابت های لیگ برتر فوتبال با 2 دیدار امروز آغاز و در ادامه جمعه با 6 بازی دیگر به پایان می رسد. در مهمترین بازی ها تیم های فوتبال پرسپولیس و سپاهان در اصفهان و استقلال و فولاد در تهران و مسافه هم می روند. در این بازی ها استقلال با فولاد خوزستان، ملوان بندر انزلی با صنعت نفت آبادان، میسی کرمان با هواداران تهران، میسی رفسنجان با تراکتور تبریز، نفت مسجد سلیمان با گلگوهر سیرجان و فولاد مبارکه سپاهان با پرسپولیس دیدار میکند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سهم شما رسید. اما در بخش سیاسی این برنامه، ویژه برنامه امروز گزارش ویژه تأکید نمایندگان کشورهای مشترک المنافع بر مقابله با اثرات زیست محیطی، همکارم خلیلی در گزارش ویژه به بررسی این موضوع پرداخته است. تقدیم حضورتان می‌گردد.
کشورهای اتحادی دولت‌های مستقل یا همسود باید سیستم واحدی به خطری اکولوژی را تشکیل کنند. در این باره وزیر ذخیره‌های طبیعی روسیه الکساندر کازلوف نظر خود را در 8 جلسه شورای بین دولتی اکولوژی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل اظهار داشت. در این نشست نمایندگان کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، مولدو، تاجیکستان، ازبکستان و روسیه شرکت داشتند. وی گفت کشورهای ما همیشه یکجا بودند و نوابسته از مرزها در یک منطقه واحد اکولوژی زندگی میکنیم و باید قواعد زیست محیطی را رعایت کنیم.